یه برنامه خوزستان داشتیم، یه برنامه یزدی داشتیم، جناب آقای رئیسیدان تشریف خوزستان جابجا می‌کردیم. آره همینطوری دیگه من تا از اونها آزاد شدم بعد نماز دیگه موفق نشدم دیگه، شما خاموش بود، حالا باز در خدمتتون هستم. بعد
انحلال میشن.
بله. البته این فرمان شما خوبه، ولی تو دلیل کلیف ها تقنین های بله بله. ما تقنین وضعی هم داریم. بله
درسته. حالا من شو اینا
میخوام بگم اهمش کن.
بله بله.
چون تو وضعی چی میشه؟
بله خب اونا بیشتر تو تکلیفی ها با انحلال کردن انحلالی میشه.
تصریح کرده به درسته.
بعد این موجه میشه کلا دیگه اصلا فضای تقنین امام به نحوه کلیش هم گم میشه.
بله بله با انباس.
تهش بازم میشه هم در بیان.
حالا ان شاء الله من انباس هم تو خطاب عامه میگم خدمتتون. امام
انباس.
بله الان تو خطاب میگیم. بله درسته. من الان
تقنینش در نمیاد.
متعلان تو این مقدمه فرمشمات کاملا درسته. من تو این مقدمه میخواستم حیث مراتب خوب رو با قطع نظر بس. از بقیه اشکالات بس.
حتی خطاب
یعنی این حیث یک حیثه با یه ادله
کارشو میرسون.
آره اونم حیث دیگریست که انشالله عرض میکن. درسته فرمش. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله بحث ما رسید به آیه شریفه و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا و کیف تأخذونه و قد افضى بعضكم الى بعض و اخذنا منكم ميثاقا قليلا. رسیدیم به فرمایشات استعما، تحلیل اساتید بزرگوارمون رو از آیت الله جوادی رو، از استادشون آیت الله علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو یه مروری هم کردیم بر فرمایش‌های مکارم که بقیهش واضح بود. من فقط واقعش تو فرمایش ایشون این تیکه آخرش رو نفهمیدم، من واضح نشد برام منظور ایشون چیه، چون گفتم اینم میگم که مضبوط بشه. این میثاقن قلیل چیز بهتانن به اثمن مبینا رو من تو فرمایششون نتونستم تحلیل کنم، چون تو فرمایش های طباطبایی بهتانن شد اینکه خود این عقص کردن بهتانه، بهتان اختصاص به قول نداره، اینکه خود این عقص حیرت میاره. اثمن مبینا هم معلومه دیگه، خود این عقص هم بهتانه و هم اسم گناهه. اسم مبینه، اسم مبینه به خاطر اینکه این اخذ ظلمه که در واقع تو بعضکم به بعضه، مثل ظلم فرد به خودشه، اسم مبینش مال اینه، این حیثیت مبین بودنش مال اینه که یه گناه خیلی واضح و آشکاریست که کنه آدم طور به خودش میکنه. تو اون در واقع فرمایشات در واقع دیگری که بود که شما بگید این بهتان حیث فاعلی داره، یعنی شأن نزول اینو میگفت که اینا بهتان تهمت میزدن تا اخذ کنن، اون موقع اینطوری میشد، یعنی بهتان میشد در واقع حیثی که قبل از فعل وجود داشت برای که اخذ تحقق پیدا کنه بهتان زده میشد، بعد عقص که انجام می شد خب یه بعد اثمن مبینا تو اون تحلیل که حالا گفتن تو ضبط سیوری سیوری هم ضبط شده، درست میگم؟ گفتن اینطوری هم هست. بله منم نگاه کردم دیدم های جوادی هم همینطوری ضبط فرمودن. بهتانن می شد یه حیث یک حیثیتی که برای فاعل قبل از فعل مطرحه، تهمت زدن. اثمن مبینا را خلاصه سیوری میگفت که یعنی مفعول لعجل است، یعنی در واقع قایت فعله، اینطوری اثمن مبینا اینطوری میشه که خب استاد ما آیت الله جوادی هم رد کردن، گفتن خلاف ظاهر آیه، ظاهر آیه همینه که بهتان و اسم مبین اینطوریه، بعدم یه اشکال دیگه قشنگی هم دارن اینجا که حتی اگر ما قبول بکنیم بهتان حیث مربوط به فاعل قبل از تحقق فعل، اسم المبینا باز مفعول لعجله نیست. یعنی اینطوری نیست که این فعل برای تحقق اسم باشه، چون خودش اسمه. مفعول لعجله در واقع یه قایتیست که یترتب علی الفعل، اما اینجا نه تصرف خودش اثمه، دیگه نمیتونیم بگیم این تصرف اثمی برش مترتب میشه، خودش اثمه. حتی اگر بهتانن رو از سیوریک قبول بکنیم، با اثمن مبینا را نمیتونیم مفعول لعجله بدانیم. لذا سیاق آیه این خودش معید دیگر میشه بر صحت تفسیر علامه، که بهتانن و اثمن مبینا خلاصه تعبیر ایشون. اما فرماش آقای مکارم من نفهمیدم، بهتانن رو ایشون میزنه به این که این تهمته، تهمتیست که میزدن. بعد اثمن مبینا را یه تعبیری دارن، میگن که چون خود این عمل ظلمه، بعد به واسطه یک ظلم دیگری داره تحقق پیدا میکنه، میشه اثمن مبینا. ببینید این تعبیری که ایشون دارن توی خلاصه تفسیرشون اینطوریه، خود عمل ظلمه ولی به واسطه در واقع ظلم دیگری شکل گرفته شده اسمن مبینا. خب خود عمل ظلمه یعنی چی؟ خود عمل ظلمه یعنی این اسمن مبینا، یعنی این اخذ اسم، یعنی اسمن مبینا باز میخوره به اخذ، معناش اینه. ولی در واقع بعد اسمن مبیناش به خاطر این که بهتان قبلی سبب شده، خب خود این عمل ظلمه از کجای آیه در میاد؟ اگر خود این عمل ظلمه، ظاهر این حرف اینه که خود این عمل نه بهتانه، میشه ظلم. این حرف که من میگم خود این عمل ظلمه، این میخوره به این که بهتان بخوره به خود این اخذه. ببینین این اگه بگم خود این عمل ظلمه یعنی اخذه، اخذه ظلمه، و اگه اخذه ظلمه خود دیگه. اما اگه من گفتم این اخذه به خاطر بهتانه، یعنی اخذ را به واسطه این که این اخذ یترتب علی البهتان، اخذه به خاطر بهتان آمده شده، و تکلیفم روشن بکنم، خود عمل ظلمه یا این عمل به خاطر ظلمی داره تحقق پیدا میکنه، میشه ظلم مبین. یه مقداری من شلوغ شد این مطلب. یعنی ببینید ما بین این دوتا راه یه راهش بالاخره باید انتخاب بکنیم، یا بهتان رو به خود عقص بزنیم یک، بعد اسم مبین را هم برای خود عقص قائل بشیم دو، حیث این که بهتان معلومه چون این عقصه سبب حیرت همسره، چه ظلمیست داره به خودش میکنه، ما با هم زندگی مشترک داشتیم، اسم مبینه چون تو اون، یا بالاخره فرمایش سیوری را قبول بکنیم که آقا این بهتان علت عقصه، علت در واقع قبل از تحقق فعله، اما اسم را دیگه بگیم مفعول لعجله. خب با اون مسامحه‌ای که اشکال آقای جوادی رو یواش ازش بگذاریم، اما این که من بگم خود این عمل ظلمه به دلیل آن که به واسطه ظلم و یک عمل ناجوان مردانه دیگری به نام بهتان داره انجام میشه، ظلم مبینه، اینو چطوری تو آیه تطبیقش میدم؟ تطبیق لفظیش تو آیه یه مقداری مبهم شد. علی‌ای‌حال ما این مطالب رو گفتیم و از اینا گذشتیم، موندیم فرمایش امام. امام عرض کردم اول یه توضیح درباره مفردات آیه میده به نفع مستدل، بعد هم وجوه استدلال رو میگه. مفرد آیه را ایشون میفرماد که این آتیتم احداهن نقنطارا، بناهن بر اینکه این ایتا منباب مهر باشه، تعبیرشون این آتیتم احداهن نقنطارا را، یعنی میگه ایتا ان از باب تحقق عنوان مهر، که از کردم این دقت خوبیست که امام کرده، تو فرمایشات های جوادی هم بود، چون آتیتم احداهن نقنطارا توش تصریح به مهر نیست، شما قنطاری رو بهشون بدید، حالا هدیه بهشون بعد از کمان که الان هم مرسوم این آیه. ولی حالا مناسبت حکم و موضوعش به تعبیر امام و به تعبیر آیه جوادی این مفرد اول. بعد میفرمان که امام میفرمان قد افزا، درش سه احتمال وجود داره، سرجم فرمایشات امام سه احتمال، یا قد افزا بعضکم الی بعض یعنی جماع، یک، دو قد افزا بعضکم الی بعض یعنی القاء سطح، یعنی هم که وارد خانه شدید، وارد حجره شدید، در خونه رو بستید و خلوت کردید با هم، لازم هم نیست که حتما در واقع مواقعه‌ای واقع بشه، نه همین که با هم زندگی کردید به هم رسیدید، تعبیری بود که ما اونجا تو لغت آیه میگفتیم به هم رسیدن، اینطوری ایشون میگه یه احتمال دوم، احتمال که بعد امام فرمود روایات هم داریم، هم درباره القاء سطح و خلوت روایت داریم، هم درباره محضر شریف شما عارضم مواقعه که اینطوری، یه احتمال سومی هم ایشون بعدن میدن، احتمال خوبی هم هست، میگن یعنی اون مراودات و مواصلاتی که تکون قبل عقد نکاح، میگه این قد افزا بعضکم یعنی این، یعنی به هم رسیدن عرفی، یعنی همی که همدیگه رو شناختی تو، ارتباط برقرار کردی تو، رفتی تو، اومدی تو، با هم نشست و برخواستای متعددی داشتی تا این محقق بشه عقد نکاح. اما میگه این سه احتمال تو قد افزا بعضکم الی بعض وجود داره، این سه. بعد میفرماد میثاق غلیظ، باز احتمالاتی که بررسی میکنن اینه که یا الفاظ عقد نکاح، یک، یا قرار نکاح، حالا تعبیرش میگه او قرار نکاح و عقده، حالا قرار غیر از عقده به حسب ظاهر عبارت، حالا یا شما با واسطه عطف عقد به قرار بگید خود عقده، این دو احتمال. یه احتمالم بعدن ایشون تو نقد میارن همون چیزی که قبلا بود، که یه کسی بگه نه در واقع الزامات و التزامات و اخذ عقده و تقلیز در قرار، که عرض کردم اولش قرار رو ظاهرش در غیر از تقلیز در قرار هست، همون که انشالله باش خوش رفتاری کنی، بالاخره امانته، حقش رو ادا کنی، اینطوری این تعابیری که به کار میره. ایشون میفرماد این الزامات در واقع تقلیز اون قرارها و به عهده قرار دادنهایی که قبل از خود عقد نکاح واقع میشه، رضا عملا میشه سه احتمال، یا بگیم میثاق غلیظ الفاظ عقد نکاح هن، یا خود عقد نکاحه، یا اون تقلیزیست که در قبل از عقد نکاح واقع میشه. امام میفرماد اگر کسی این سه تا این مفردات و اینطوری که ما بررسی کردیم معنا کنه، اون موقع وجه استدلال با آیه، وجه به استدلال با آیه، یکی استدلال به آیه اوله مستقلن از آیه دو. آیه اول چی میگه؟ آیه اول بر اساس اون معنایی که ما برای آتیتون کردیم اینه، صحت ایتا اقنطار، یک، یعنی این دادن شما درست، دادن درسته، که قبلا از کدام مقابل این حرف فخر رازی بود که میخواست فرضیش کنه، یادتون ما اونا رو خوندیم برای اینا، میخواست بگه که فرضیه نه اینکه حتما درسته، در مقابل قول خلیفه ثانی که میخواست مهر رو محدود کنه، این صحیح دادن قنطار. وقتی این صحیح شد و بعد از صحت هم نمیشه پسش بگیرید، لازمه که بمون، نمیشه به همش بزنید، پس اگر اینطوری شد لازمه صحت این ایتا و لزوم این در واقع ایتا یعنی بقاء این قنطار نزد زوجه، صحت و لزوم عقد، ایشون میفرماد این تو آیه خیلی روشنه، شما میتونید از این آیه صحت ایتا را، لزوم ایتا را، بعد صحت و لزوم عقد نکاح رو در بیارید. اگه این کار کردید وجه استدلال روشنه، اون موقع شما با القاء خصوصیت تصریح بدید به بقیه عقود، لذا بقیه عقود هم هم صحیح هم هم لازم هم وجهی که داده میشه دیگه نمیشه پس گرفت. ایشون میگه این یه وجه استدلاله دیگه. ما مبادیشو همه رو بحث کردیم تو اون نظرات مفسرین و این حرف. درباره آیه سوم امام میفرماد با سه وجه استدلال هست، ولو ایشون اولش میگن دوتا ولی بعد آخرش میکنن انشئته، با او انشئته سه تاش میکنن. بلکه انتقول علی بجا لکه انتقول سه تاش میکنن، سه وجه استدلال. آیه دوم، وجه استدلال اول اینه که من در واقع بگم آیه دوم کیف تأخذون، این استفهام انکاری برای بیان تعجب به واسطه یک علت مرکبه. علت مرکب چیه؟ افزاس یک و میثاق غلیظ از دو. حالا افزار هر طور معنا کردید، جما معنا کردید یا دخول در حجره و القاء سطح معنا کردید، یک. ولی علت مرکبه. امام میگن با این علت مرکب کسی نمیتونه تصریح بده، چون دیگه تو بی که دیگه افزا نداریم، میثاق داریم، فوقش میثاق غلیظ. ولی اگر علت مرکب دیدید نمیشه استدلال کرد. وجه دوم استدلال اینه که دو علت مستقله قائل بشید، بگید قد افزا بعضکم الی بعض، با همون تفاصیلی که گفتیم اون یه علته که علت تعجبو میگه، یه علت دیگه هم میثاق غلیظه، با میثاق غلیظ میتونید تعدی کنید، بگید میثاق غلیظ، مخصوصا اگر میثاق غلیظ را الفاظ و عقد نکاح بدان. ما بالاخره تو خیلی از عقود لازمه اینطوری الفاظ صریحی داریم، عقدی داریم، بنابراین که اینطوری معنا کنیم میثاق غلیظ رو، اونم میثاق غلیظ اینطوری. ایشون میگه میشه یه بچه سومی هم درست کرد که اصلا علت یکی بیشتر نیست، اون قد افزا توطئه بیان علته، یعنی دیگه خیلی وجه استدلال قدیم میشه. بگیم در واقع قد افزا بعضکم الی بعض، یعنی چطوری میخواد این مهر رو پس بگیرید در حالی که کلی با هم ارتباط داشتید، گردی کردید، صحبت کردید، مراودات و مواصلاتی داشتید و منجر به میثاق غلیظ شد. ایشون میگه دیگه شما ایتو معنای عرفی آیه، یا مرکبش کنید یا مستقلش کنید یا علت رو منحصر کنید در اخذ نمی ساقن غلیظا. ولی بنابر این که افزارا مراودات و مواصلات معنا کنید، یعنی خیلی سعی کرده ایشون انصافاً یک تجمیعی کنه بین همه احتمالات. میبینید الان توضیحات امام با اون مقدماتی که ما داشتیم خیلی قشنگ همه رو جمع کرده. ایشون میگه این قایت استدلاله. پس آیه اول یه استدلال داره با القاء خصوصیت، آیه دوم سه وجه بیان داره. تو این سه وجه بیان دیگه اون مفردات رو جاسازی کنید. ولذا اگر مثلا کسی میثاق غلیظ را احتمال سوم داد، اون وجه سوم خراب میشه. دیگه افزا مراودات و مواصلات و اینا جور در نمیاد با میثاق غلیظی که بگیم عقد نکاح. ایشون میگه اگر اون مفرداتی که ما معنا کردیم اینطوری بگیرید، بعد شروع میکنه نقد کردن امام. نقد اول امام رو عرض میکنم، حالا دیگه بیشتر از این بخوام شرمنده نشیم، حالا خیلی معطل شیم فردا که بعدم ملاحظه خودمون رو بگیم. نقد اول امام اینه، امام به آیه اول، به استدلال آیه اول یه اشکال، بلکه دو تا اشکال داره. اشکال اولش اینه که اولا القاء خصوصیت از عقد نکاح سخته. عقد نکاح در همه ملل و فرق و نهر و اقوام یک احتمامی، یک خصوصیاتی درش لحاظ میشه، فرق داره با بقیه عقود. ولذا براحتی نمیشه گفت القاء خصوصیت. یه اول اشکال دوم اینه که اصلا شما استقلال آیه اول درست کنید، اگر استقلال آیه اول از بین رفت و اصلا یک کسی گفت بابا این دوتا آیه رو هم دارن یه چیز میگن، و اون کیف تأخذونه در واقع داره تقویت میکنه اون حیثیت عاطفی به تعبیری که از آیه طباطبایی و آیه جوادی خوندی، علت عدم اخذو میگه. اگه آیه دوم بخواد کمک کنه به آیه اول و مجموعاً بشن یک آیه، امام میگه اون موقع اسرا برعکس مراد شما را نتیجه میده. البته در فضای علت مشترکه. ببین نگاه کنید طرف امام اینه، میگه آیه اول شما میخواد از آیه اول القا خصوصیت کنید برید سراغ سایر عقود، بسیار خوب. اگر آیه اول گفت منو تو فضای آیه دوم معنا کنید، آیه دوم میگه علت عدم عقص یه علت مرکبه، مرکبه از قد افزا و میثاق غلیظه. اون موقع آیه اول میگه نگیرید به خاطر این علت مشترکه. بعد شما اگر خواستید اینو تسری بدید، معناش اینه که به صرف عقل نمیشه گفت، خلاصه وجهو نمیشه پس گرفت، باید یه حیثیتی مثل قد افزا، حالا ورود به حجره، القاء صد، بدتر از همه مواقعه و چنین استفادهی و تمتعی. امام میگه ببینید که اصلا برعکس مقصود شما را نتیجه میده. لذا به آیه اول این دوتا بحث جدی رو ایشون دارن، نه القاء خصوصیت میشه کرد اولا راحتی، نه استقلال آیه قابل اثباته که شما بخواید خود این آیه رو کنید یه دلیل و بعد باش کار کنید، بلکه آیه اول با توجه به کیف تأخذونه تو فضای آیه دومه، و اگر رفت تو فضای آیه دوم ما تازه باید بریم اون احتمالات علت مرکب واحد، علت مشترک، علت مستقل، اونها رو بحث کنیم، و بعضی از فضاهاش برعکس حرف شما رو نتیجه میده. و اگر خواستید اسراء بدید کار خراب میشه. در مورد خود آیه دوم حالا به همین مناسبت وارد یه تحلیلی میشن، اجازه بدید تحلیل امام را اولا نظر خودمون رو بر اساس مختارمون تو آیه، چون ما بالاخره آیه را بر اساس نظر علامه طباطبایی و فرمایشات تفسیری آیه جوادی معنا کردیم، ببینیم مختار خودمون رو در نقد و تحلیل فرمایش حضرت امام ثانیا انشاءالله فردا جویا بشیم که این آیه را هم انشاءالله جمع بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. التماس دعا داریم. خدا حافظ